أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. در موضوع ولایت فقیه رسیدیم به ادله، یکی دو مورد ذکر شد، ارزان ضرورت گزینش اصله که بیان شد، بعد اون اصلاحی که داشتیم آیا اسلام رو دوران طولانی غیبت طرحی تدویری داره یا نداره. بس رو که امروز داریم اینه که ولایت فقیه در واقع تجلی توحیده. به چه صورت؟ به این صورت بر اساس بینش توحیدی ما اینو دریافتیم که فالله هو الولی. ما توحید در ولایت رو داریم، یعنی اونی که استقلالاً ولایت بر ما داره و زمام امور ما دست اوست، که خالق ما، که رب ما هم هست. اگر که بزرگواران موضوع رو تفصیلش رو بخوان در واقع دنبال بکنند، در کتب کلامی که در رابطه با بحث توحید بحث کرده و اقسام توحید، در بحث توحید در ربوبیت که گیر عمده افراد در رابطه با توحید در ربوبیت بود، یعنی مشرکین الله رو به عنوان خالق قبول داشتن، در چه شرک می‌ورزیدن؟ در ربوبیت. و تصورشون این بود که ربوبیت واگذار شده به بت‌ها و انواع و اقسام بت‌هایی که هست، این عقیده رو دارن مشرکان که اینها در واقع امور ربوبیت را، حالا هر کدوم در یک موضوعی فرض کنید رب هستن و اعتقاد به ارباب و ربهای متعدد دارن، که خداوند متعال در قرآن بسیار تأکید میکنه، هر روزم در نماز این موضوع تأکید میشه، میگیم الحمدلله رب العالمین، چون اینجا محل لغزشه. و در توضیح توحید در ربوبیت و به اصطلاح مظاهر توحید در ربوبیت بیان میشه که زیر مجموعش سه تاست توحید در ربوبیت. یکی توحید در حاکمیت، و توضیح میده که کی میتونه حاکم باشه و حق حاکمیت داره و چرا منحصرا این حق حق خداوند متعال هست. توحید در طاعت و پیروی و توحید در تشریع و تقنین و قانونگذاری. استقلالاً رو عرض میکنم، واسه این فالله هو الولی، منحصراً اون کسی که زمام امور ما دست اوست خداوند متعاله، چون خالق ماست، همه هستی ما انا لله، همه وجود ما هستی ما از اوست و هر چیزی و هر کسی که هست. و طبعا انا الیه راجعون، بازگشت ما هم به سوی اوست، حساب و کتاب باید پس بدیم. خب اگر فالله و الولی طبق این بینش توحیدی، خدا علی اعلی میاد رسولی رو میفرسته، عنوان میگیره با نام رسول الله، فرستاده الله. اینجا تمام موحدان، تمام کسانی که اون بینش و توحیدی رو دارن، از این به بعد واجب از این رسول اطاعت بکنن. چرا؟ چون اون اقتضای توحید در ربوبیت، یعنی همون خدایی که ولایت کلی بر اهل عالم داره، این رسول رو فرستاده و فرموده که النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسه، ولایتی که رسول بر مؤمنان داره از ولایتی که مؤمنان بر خودشون دارن بالاتره. میوت الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرد. یعنی چون رسول اینجا معصوم هم هست و فرستاده خداست، تجلی توحید در اطاعت از رسول الله. خب این رسول به مدت 23 سال در واقع مدیریت کردند، رسالت الهی رو بیان کردند، پیام الهی رو رسوندن. حالا رسول از دنیا میرن چه کنی؟ صحابه هستن، صحابه خیلی خوبن ها، خیلی کارشون درست ها، الحمدلله. ما از درست بودن کار دیگران که بدمون نمیاد، اما صحابه هستن یا نیستن، خوبن یا بدن، به ما چه؟ ما بنا شد در بند خدا باشیم، ما بنا شد عبد خدا باشیم. فالله و الولی. الان باید ببینیم بعد از رسول خدا زمام امور ما را به چه کسی سپرده. این اقتضای توحیده که ما معتقد به قدیر هستیم، معتقد به ولایت و امامت هستیم، معتقد به این هستیم که همون خدایی که رسول رو فرستاد، همون خدا بر رسولش ابلاغ کرد نظام ولایت و امامت رو، ولایت 12 امام رو که اولین اونها امیرالمومنین علی بن ابی طالب و آخرین اونها حضرت مهدی صلوات الله علیهم اجمعین هستن. لذا در جای خودش مفصل بحث شده که بحث غدیر و ولایت و امامت امتداد توحیده و اونایی که از غدیر خارج شدن در واقع از توحید خارج شدن. اینی که شما خودتو ملتزم بدونی به کسی که مردم رای بهش دادن، یه شورای بهش رای داده، این خروج از توحیده. اینی که شما دینت رو بخش از خدا و رسول بگیری، بخشش رو از دیگران بگیری که نظرات شخصی و اجتهادات شخصی خودشونو دارن، این خروج از توحیده. و بارها و بارها گفتیم و بازم میگیم قضیه صغیفه و قدیر صرف این بحث نیست که بعد از رسول خدا امام علی باشد یا دیگری، بحث توحید و شرکه. چون خطبه 18 نهج البلاغه رو بارها و بارها گفتیم، ببینید اونجا آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب چی میفرمان؟ اینکه هر کسی میاد در امر دین اظهار نظر میکنه از پیش خود، رأی و نظر شخصی خودش، فرماد یا اینه که خدا دین ناقص فرستاده، اینا میشه گفت؟ نه، محالش اینه. یا اینی که بگیم رسول خدا کوتاهی کرده و دین کامل الهی را ابلاغ نکرده، اینو میشه گفت؟ هرگز. چون قبل از اینکه رسول زیر سوال بره، خدا زیر سواله که چرا این رسول فرستاده. پس نه خدا دین ناقص فرستاده بلکه دین کامل فرستاده، و نه رسول کوتاهی کرده در رسوندن اون پیام الهی مبنی بر دین کامل الهی. گیر کجاست؟ گیر تو مردمه که اون دین کامل رو نپذیرفتن و اون دین کامل قدیر بود. خب در زمانی که دسترسی به امام باشه ما مکلفیم عقلن و نقلن که به امام مراجعه کنیم، اما در زمانی که ما دسترسی به امام نداشته باشیم، خصوصا زمانی که امام زمان غائب میشن، اینجا تکلیف چیه؟ اینجا باید ببینیم این دین توحیدی که اساس و مبنا و پایه و هویتش بر توحیده و بر فالله و الولیه، الان که دسترسی به امام نداریم تکلیف چیه؟ اینجا میبینیم نظام ولایت فقیه تشریع میشه، یعنی به شخصی که نزدیکترین فرد به معصوم هست در سه ویژگی فقاهت، عدالت و کفایت، مردم به او مراجعه بکنن تا آنگاه که به فضل الهی موانع برطرف بشه و بتونیم از ولایت امام به طور کامل تر و جامع تر استفاده بکنیم. لذا اینکه زمام امور ما در دست یک فقیه باشه، فقیه یعنی چه؟ دینشناس. چرا فقیه؟ بارها و بارها گفتیم، در اوائلم اشاره کردیم، برای اینکه فقیه یعنی دینشناس، کسی که میره اجتهاد میکنه، تلاش میکنه ببینه خدا چی میگه، با مراجعه به قرآن و مراجعه به روایات معصومان صلوات الله علیهم اجمعین ببینه دین چی میگه، دین اسلام چی میگه، بر اساس دین اسلام جامعه را مدیریت کنه و رهبری بکنه، این یعنی استمرار توحید. اگر که شما خودتو ملتزم بدونی به اطاعت و پیروی از کسی که آقا رأی دادن، مردم 20 میلیون 25 میلیون 3 میلیون کمتر بیشتر هر چه رأی دادن، خب اون چه کاره توست؟ باید رو سلسله مراتب اون شخصی که خودت ملزم میدونی به اطاعت و پیروی از او برسه به اذن الهی فالله هو الولی. لذا فقیه منصوب به نحو عام از طرف امام هم جانشین رسول، رسول هم که رسول الله، رو سلسله مراتب این اذن اعطا شده. اگر غیر این باشه میشه ولایت طاغوت. هرچند طرفی که در رأس حکومت باشه آدم خوبی باشه، بگی فرض کن انوشیروان عادل، اما بودن در اون منصب خودش غصب اون منصبه و طاغوت حساب میشه. جالب اینه اگر در شرایطی قرار گرفتیم که دسترسی به فقیه هم نبود، توحید استثناء نداره، اونجا میفرمان باید به یک مؤمن عادلی که در میان افراد از همه ایمان و عدالتش بالاتر باشه و به طور نسبی بهتر از بقیه امور دینی رو بفهمه ولو به حد فقاهت نرسیده، به او مراجعه بکنید. تا جایی که ممکن است انسان باید تو این مسئله محافظت بر توحید داشته باشه. پس ببینید حکومت امری ضروری است. اگر نسب حاکم، حالا به نسب عام یا خاص، الهی باشه، توحید بر این جامعه حاکمه. در غیر این صورت میشه مصداق طاغوت. ما اگر قضیه توحید رو در همه ابعاد و جوانبش بفهمیم دیگه بحث ولایت فقیه نیاز به دلیل نداره. ولایت فقیه تجلی توحیده. ممکنه کسی بگه آقا توحید اینه، این وضع جامعه است، این وضع خرابی و فساد و نمیدونم فیشهای نجومی و امثال این هاست. اون میره تو بحث اجرا. تو بحث اجرا اون وقتی هم که رسول حاکمه امور اونگونه که ایشون میخواست نبود. به کسی مأموریت دادن که بره کار رو انجام بده، رفت با اونا درگیر شد و عده‌ای رو کشت و خساراتی رو به بار آورد. بعد از فتح مکه تاریخ رو ببینید، اونقدر رسول خدا ناراحت شدن از این قضیه، حضرت علی رو مأمور کردن، رفتن خسارات رو برآورد کردن، دلجویی کردن و خسارت ها رو پرداخت کردن. اون وقتی که آقا امیرالمومنین قدرت در دستشون هست، با اینکه حاکم در واقع مطلق هستن، اما خودشون بیان میکنن که امور اونجوری که من میخواد نیست، چون بر اساس قابلیت قابل و مردم و همراهی مردم اجازه دارن در واقع امور رو به پیش ببرن. در دوران حاکمیت فقیه هم همینطوره. مهم اونه که بر عهده خداست، وقتی رسولی میفرسته این رسول مصطفی خداست و برترین و بهترین، امامی که قرار میده اون امام معصوم انسان کامل بهترین و برترین. در دوره‌ای که دسترسی به انسان کامل و معصوم نیست هم برترین فرد زمام امور رو در دست میگیره، کما اینکه دسترسی به فقیه هم اگر نبود برترین فرد در میان مؤمنان امور رو به دست میگیره. این پشوانه عقلی داره کما که پشوانه نقلی داره. و آیه 35 سوره یونس رو یادتون هست، در بحث امام مهدی در قرآن اشاره کردیم، ذیل آیه 7 سوره رعد و اون بیان نورانی که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در مورد آیه 35 سوره یونس دارن. اگر یادتون باشه گفتیم آیه 35 یونس رو مرحوم علامه در کجای المیزان بحث میکنن؟ آیه 124 سوره بقره، اونجا مفصل افمن یهدی الی الحق احق و ایتبع اما لا یهدی الا ایهدا، که بحث شایسته سالاری رو اونجا مطرح کرد. و اما یه دلیلی که امام راحل بیان کردن و قبل از ایشون مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیهما بیان کردن، در ورود به بحث ولایت فقیه از طریق امور حسبه است. یادتون هست امور حسبه یعنی اموری که شارع نمیپسنده اینا رها بشه، اینا بهش پرداخته نشه، اموری که باید مورد رسیدگی قرار بگیره. خب امور حسبه رو همه قبول دارن بالاجماع و بالاتفاق، قبول دارن که فقیه ولایت بر امور حسبه داره و شارع مقدس ولایت بر امور حسبه رو به فقیه داده. خب امام این مسئله رو میفرمان حفظ نظام و نگهبانی از مرزهای مسلمان ها و حفظ جوان ها از انحراف و ممانعت از تبلیغات ضد دینی و مانند آن. خب این از روشنترین مسالک حسبیاته. شما میگی یه بچه ای که اولیایشو از دست داده این بار نباید رو زمین بمونه. یه نفر، یه بچه، بهترین شخص که فقیهه باید زمام امور او رو به دست بگیره، به نه بهترین نه مدیریت بشه تا بعد بلوغ برسه. میگید یه معیتی که جنازش رو زمینه و ولیی نداره برای اذن برای تجهیز و نمازش نمیشه همینجور بمونه، یله و رها بمونه. یه فقیه باید باشه، بهترین شخص، امر او رو در واقع را عهده بگیره و کاراش رو به پیش ببره. خب وقت جامعه اسلامی میلیون ها نفر همین تو خونه شون باشن و داعش اون بر دنیا برنامه ریزیش بشه همه کارا بکنه، این دفعه به رو سرشون خراب شن، هیچ تدبیر و برنامه ریزی نمیخواد؟ اینو میخواید؟ میخواید پشت حجره ها و در خونه ما هم بیان در بزن میگن آقا ما اومدیم؟ همه چیز از بین بره؟ تو جنگ های ارزان خدمت شما روانی و تهاجم فرهنگی همینجور دست رو دستم بگذاریم؟ ممکنه الان بگی خب الان که وضع از زمان شاه بدتر شده، چنین شده، چنان شده. خب این بی‌انصافیه. زمان شاه فضای مجازی بود، زمان شاه ماهواره بود، زمان شاه این کامپیوتر و تبلت و ارزان خدمت شما این گوشی های هوشمند بود. تهاجم چنین سطح گسترده‌ای بود. اگر که انقلاب اسلامی ایران نبود الان اثری از دین، اثری از اسلام، اثری از عقل نبود. و این نه صرفا ادعا، دلائل خودش در جای خودش بیان شده، از جمله که یکی از قلمهاش که در آینده خواهیم گفت در قسمت دستاوردها میخواستن بهائیت رو حاکم بکنن و رویش‌های عجیبی که در نظام اسلامی داشتیم خصوصا در بین جوانان و نوجوانان نسبت به دین. یه کسی که خودش سست و ضعیف بیدین شده میگه همه بیدین شدن، گفت کافر همه را به کیش خود کیش شد. اما واقعیت این نیست. این را مستدل و متقن در قسمت دستاوردها خواهیم گفت. پس امام میفرماد که مخفی نمانه که حفظ نظام و نگهبانی از مرزهای مسلمان ها و حفظ جوانان از انحرافات و ممانعت از تبلیغات ضد دینی و مانند آن از روشنترین مصادیق حسبیات. جامعه عمل پوشاندن به این امور جز از طریق تشکیل حکومت عادل اسلامی امکان پذیر نیست. پس با قطع نظر از ادله ولایت فقیه هیچ شکی باقی نمیماند که فقها قدر متیقن این هم هستند. پس باید دیدگاه و نظرات آنها در امور دخالت داده شود و حکومت به اذن و اجازه آنان باشد. و در صورتی که فقیه عادل نبود یا عاجز از این کار بود نوبت به مسلمان عادل میرسد. در این صورت هم اگر فقیه باشد باید از او اجازه گرفته شود. کتاب البیع امام جلد 2 صفحه 665. این اقتضای همون توحیدیه که اینجا مرحوم امام بازش میکنه. اما از میان ادله عقلی که در این رابطه داریم من یک دلیل رو خدمتون تقدیم میکنم. شما ملاحظه کنید در مورد این که گاهی صحبت از ولایت فقیه میشه، یعنی ولایت فقیه چه دلیلی داره، چه سند و مدرکی داره، میگیم چندین مقدمه رو کنار هم میگذاریم. در هر کدوم از این مقدمه شک یا سیش داشتید شما بگید و بعد به نتیجه این مقدمه چی میشه. یک، هر جامعه برای انتظام امور خویش نیازمند حکومت. این از بدیهی ترین مسائل و موضوعات، هیچ جای بحثی نداره. دو، حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته، منتها توجه داشته باشید نه اینکه هرچی مردم خواستن ها. مصالح و منافع مادی و معنوی دنیوی و اخروی مردم رو باید در نظر بگیره و به اون عمل بکنه. یه نفر که میره پیش پزشک، پزشک باید مصالح و منافع بیمارش رو در نظر بگیره، اما این معناش این نیست که هرچی بیمارش خاص بنویسه براش. برای همین اومده پیش پزشک که توی پزشک اون چرا که خیر و صلاحشه. یه وقت داروی تلخ می‌نویسی، یه وقت آمپول می‌نویسی که خوشش نمیاد، یه وقت تیز جراحی رو تجویز میکنه. این یعنی مصالح و منافع، نه یعنی این که مریض هرچی خواست، نه این که مردم هرچی گفتن بساز او برقصه. و گاهی تو این قسمت مغالطه انجام میشه که حاکم باید بر اساس اونچه که مردم میخواد عمل بکنه، کما که در قبل همینا میگن دیگه، هر چیزی که خواست مردم بود اون میشود قانون. نه قانون جنگله، نه قانون عقلی، نه قانون توحیدی، نه قانون الهی. حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم رو در نظر بگیره و مطابق اون عمل بکنه. سه، انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی و تقوایی و کارآمدی توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور کامل دارست. چرا خدا پیامبر میفرسته؟ چرا خدا امام قرار میده؟ چون به جهت اینکه اونها مصالح و منافع انسان را از خود انسان بیشتر و بهتر و دقیق‌تر میشناسند، دلسوزشون بیشتره. اگر معصوم باشه نوبت به دیگران نمیرسه، او حد اعلای شایستگی رو در همه ابعاد داره. خب تا اینجا که بحثی نیست. در عصر غیبت که استیفای مصالح جامعه در حد 100% میسر نیست، چه کنیم اینجا؟ اون رو رها کنیم؟ به حکم عقل باید به نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب مراجعه بکنیم. خب نزدیکترین مرتبه به امام معصوم در سه امر فقاهت، عدالت و کفایت بر کی منطبقه؟ بر فقیه جامعه و شرائع. بر فقیه جامعه و شرائع. نتیجه این میشه که پس از امام معصوم فقیه جامعه و شرائع رهبری و ولایت مردم رو بر عهده داره و طبق این دلیل عقلی ولایت فقیه معنا نداره، معنایی نداره جز رجوع به اسلام شناس عادلی که از دیگران به امام معصوم نزدیک‌تره. بارها و بارها عرض کردم گاهی وقتا مغالطه میکنن، میگن آقا ولی یه فقیه معصوم است؟ میگم نه. میگن احتمال داره خطا بکنه؟ میگم بله. میگه پس به چه دلیل باید از کسی که خطا میکنه باید اطاعت و پیروی کنه؟ این مغالطه است. شما اگه دسترسی به معصوم داشتی که این بحثا مطرح نبود، موضوعش منتفی بود. بحث اینه که در مواردی که ما دسترسی به معصوم نداریم، به حکم عقل باید به نزدیکترین فرد به معصوم مراجعه بکنیم، کسی که کمترین ذریب خطا رو داره. کما که شما اون وقت هم که به پزشک مراجعه بکنیم، آیا 100% اطمینان داری؟ نسخه ای که اون می نویسه جواب میده؟ نه. طرف مراجعه کرد به بهترین چشم پزشک، چشمشو عمل کرد کور شد. حالا دیگه مراجعه نکنن، ذریب خطا هست، اما در هر موضوعی میگه به بهترین گزینه شما مراجعه بکن. در هر حال تکیه استدلال فوق، این دلیل عقلی بر لزوم گزینش اصلح بودن گرچه مراتبی داره که فرد اعلای اون در انسان معصوم مصداق پیدا میکنه، اما طبق قاعده عقلی ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو یا المیسور لا یدرک بالمعصوم، گزینش اصله همان گزینش فقیه جامع شرایطه. یعنی ما اگر اون نمره 100 رو نتونستیم دسترسی داشته باشیم، دیگه نباید بگیم رهاش بکن، باید بریم رو 99 98 97 پله به پله بیاییم پایین و در موضوع ما باید به فقیه مراجعه بکنید. این نمونه ای بود از ادله عقلی که در پنج مقدمه‌ای که چیده شد جای هیچ شک و شبهه نیست. در نتیجه تو نتیجه هم ما هیچ خللی نمیبینیم. یعنی تا اینجا میبینیم که بحث نظام ولایت فقیه دلائل مطلقاً و مستحکم و فولادینی داره. اگر ما هیچ دلیل نقلی نداشتیم، هیچ آیه ای نداشتیم، هیچ روایتی نداشتیم، کافی بود برای التزام به نظام ولایت فقیه. اضافه بر اون که ما در بعد نقلی هم ادله متعددی داریم. این که آیا در قرآن ما آیه ای در رابطه با بحث ولایت فقیه داریم یا نداریم، اینم از اون سوالات خیلی عجیب و غریبه که آیا در قرآن آیه ای بر نظام ولایت فقیه داریم یا نداریم. تمام آیات امر به معروف و نهی از منکر میشه دلیل ولایت فقیه، چون امر به معروف و نهی از منکر یک دایره گسترده ای داره. بالاترین منکر حاکمیت طاغوت، بالاترین منکر. منکرات اجتماعی، خیلی از منکرات اجتماعی اینا منکراتی هستن که جز از طریق قدرت بله نمیشه به اون در واقع جامعه عمل پوشوند. در آیات عرضم خدمتشون 59 به بعد سوره نساء که در ضمن بحثمون به اون اشاره خواهیم کرد مراجعه بفرمایید. آیه قل الامر خصوصا آیه بعدش آیه 60 خواهیم رسید در همین مقبوله عمر بن حنظله که در آینده میایم. اونجا ببینید بر اساس آیه 60 سوره نساء آیه 60 به بعد تکلیف چیه و چه باید کرد. لذا آیات متعددی از قرآن، طبیعتاً قرآن چون به منزله قانون اساسی است و امور را به صورت کلی میاد بیان میکنه، بر این امر دلالت میکنه که در ضمن بحث بهش اشاره میکنه. در میان روایات حدود 20 روایت داریم که در کتابهایی که در رابطه با ولایت فقیه نوشته شده اینا را اشاره کردن آوردن، از جمله مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایامشون آیه 54 وجود که در ذهنم هست آوردن به عنوان نمونه، دو سه موردش رو، چهار مورد رو اشاره میکنیم. یکی روایتی هست مشهور به مقبوله عمر بن حنظله. اولا ببینیم این روایت چی میگه، وضعیت سند روایت چیه، و ثانیا دلالت این روایت به چه صورت. قضیه از این قراره که خب این روایت از نظر سند در یعنی نقل این روایت در کافی شریف هست، در تهذیب مرحوم شیخ طوسی هست، در کتب اربعه ما این روایت اومده. قضیه از این قراره که عمر بن حنظله میاد محضر مبارک امام صادق علیه السلام سوال میکنه از دو نفر از شیعیان که به هر حال بحث بینشون در گرفته در بدهی یا در ارث و امثال اینها، اینا میخوان کار رو به دادگاه بکشونن یا برن پیش خود خلیفه، پیش حاکم. خب اون زمان خلفای بنی عباس حاکم بودن، یا مستقیما پیش خلیفه برن وقتی بگیرن بگن اما دعوامون شده، من چند میلیون به این دادم، این الان منکره، تکلیف چی؟ یا در رابطه با تقسیم ارث امثال اینا دعوا داریم، یا مراجعه کنن به قاضی، قاضی منصوب از طرف خلیفه عباسی یا قبلش اموی یا امثال اینها. آیا چنین چیزی جایز هست یا جایز نیست. ایهل و ذالک، آیا چنین چیز جایزه؟ خوب دقت کنید. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که دعوا رو در مورد درست یا نادرست ببره پیش در واقع اینها، در واقع مراجعه به طاغوت کرده و اون چرا که از این طریق میگیره ولو حق خودش باشه سحته، یعنی حرام محضه، دین و ایمانش نابود میشه گرچه حق خودش باشه. اما گرفتن حق خود از طریق مراجعه به دادگاهی که قاضیش رو خلیفه عباسی یا قبلش اموی یا هر خلیفه در واقع نصب کرده، این در واقع مراجعه به طاغوت، در حالی که قرآن دستور داده به کفر به طاغوت. خوب دقت می‌فرمایید؟ اما آیاتی که هنو الان اشاره کردم، آیه 60 سوره نساء، یریدون ایتها کمو الی الطاغوت و قد امروا ایک فروبه، میخوان تحاکم کنند به طاغوت، یعنی طاغوت رو حکم و داور قرار بدن در حل و فصل مشاجرات و منازعاتشون، در حالی که مأمور شدن که کفر به طاغوت ببرزن، یعنی مراجعه به طاغوت نکنن، طاغوت رو رسمیت بش ندن. خود همین مراجعه به اونها یعنی رسمیت دادن. عرضم به خدمت شما اونها گفتم که خب چه بکنیم؟ اینا چه کنن؟ یعنی همینجور ببونه قضیه؟ نه، اسلام دین جامع و کامله، راه داره. فرمود ینظران الی من کان منکم ممن قدر با حدیثنا، ببینن کسی از بین خودتون که راوی حدیث ماست، یعنی حدیث شناسه. تو تعبیر روا حدیثنا بعدن کار داریم، یعنی حدیث شناس آگاه به روایات ما، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و در حلال و حرام ما علم و آگاهی داره، میشناسه احکام را، و عرف احکام ما را میشناسه. فلیرضوا به حکما، باید که دست خودشون نیست، اقتضای توحیده، باید که او رو به عنوان حکم و داور بپذیرن و هرچی او گفت در طبق او عمل کنن. فانی قد جعلته علیکم حاکما، رو این جمله ما بعدا کار داریم، من امام صادق چنین شخصی رو که بین خودتون از همه بیشتر دین رو میشناسه حاکم بر شما قرار دادم. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، اگر چنین شخصی حکمی کرد به حکم ما و افراد نپذیرفتن، این حکم خدا رو سبک شمرده و علینا ردن، نه اینکه او را رد کرده، این فقیر را رد کرده، ما اهل بیت را رد کرده، و رد علینا الرد علی الله، کسی که ما اهل بیت را رد کنه در واقع خدا را رد کرده، و هو علی حد الشرک بالله، در حد شرکه. عرضم به خدمت شما که خب این از این روایت غلاظ و شداد به قول خودمون که اینقدر سفت و محکم مسئله رو بیان کرده. بریم ببینیم از نظر سند قضیه چجوری. همه ی افرادی که در این سند هستن مورد اعتمادن، ثقن، خصوصا صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع، و فقط میمونه در مورد عمر ابن حنظله، کسی که مستقیما از امام این مطلب رو نقل میکنه، در مورد ایشون بحث و گفتگویی هست. شهید ثانی ایشون رو توثیق کردن، برخی معتقدن ما توثیق صریحی یعنی روایت قطعی که ایشون رو توثیق کرده باشن ائمه نداریم، گرچه هیچ مذمتی هم نداریم. طبق تحقیقاتی که شده از جمله نرم افزار درایه نور، اونجا می نویسه که ثقتون علی تحقیق، فرد مورد اعتمادی. اما خوشبختانه چون روایتش در مورد قضاست، فقهای ما یکی از بحث‌های قطعی و اساسیشون هم بحث قضا بوده. در طول تاریخ شیعه فقها این روایت رو قبول کردن، پذیرفتن و بر اساس محتوای اون البته در باب قضاوت فتوا دادن. لذا چون فقهای ما، علمای ما در طول تاریخ به این روایت عمل کردن، به این روایت میگن مقبوله، مقبوله عمر ابن حنظله. پس این روایت از نظر سند جای بحثی نیست و همه علمای ما پذیرفتن. اونی که مهمه و ما باید روش بحث بکنیم بحث دلالتشه. اینم عرض بکنم، این که میگم همه علمای ما پذیرفتن، اون دلالتی که این حدیث بر مشروعیت قضاوت فقیه داره و ولایت فقیه بر قضاوت، این همه قبول دارن که فقیه نسبت به قضاوت نسبت به دیگران منصوب به نحو عام از طرف امامه. اینا همه قبول دارن. اما آیا این روایت اضافه بر ولایت فقیه بر منصب قضاوت نسبت به امور سیاسی اجتماعی و سایر معضلات و گرفتاری ها و مشکلات جامعه شیعه هم دلالت دارد یا نه مورد بحث؟ پس یه بار دیگه عرض میکنم، بر اساس این روایت همه علمای ما در طول تاریخ حکم کردن که طبق این روایت فقیه نسبت به قضاوت ولایت دارد، هیچ شکی نیست. بحث ما الان اینه که آیا اضافه بر دلالت این روایت بر ولایت فقیه بر منصب قضاوت بر امور دیگر هم اطلاق پیدا میکنه؟ یعنی به عبارت دیگه ولایت مطلقه را از این روایت میتونیم استنباط بکنیم یا نکنیم؟ اینجا یه دقتی رو میطلبه. یک، ببینید آیاتی که امام در این روایت بهش استشهاد کردن، شما از آیه 58 سوره نساء ببینید: ان الله یأمر ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. یعنی این آیات مربوط به امور سیاسی اجتماعی جامعه است. آیه 59 که آیه اولی الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که دلالت بر ولایت معصوم و ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داره. تا اینجاش که بحثی نداریم. امام به این آیه 60 استناد میکنه: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک. آیا نگاه نکردید به کسانی که خیال میکنن ایمان آوردن به آنچه که بر تو نازل شده، خیال میکنن مسلمونن و ایمان دارن به اون چه که بر تو و قبل از تو از انبیا نازل شده، وقت میخوان چه کنن؟ یوریدون ایتک ها کم الا تاغود. وقتی یک مشکلی پیش میاد در جامعه، میخوان به کسی غیر از توی رسول مراجعه بکنن و او را حکم و داور قرار بدن. وقت امر رو یک فروبه، اینا مأموریت دارن که کفر به تاغود ببرزن. و یورید و شیطان و یضلهم ضلالا بعیدا. و این آیه چی داره میگه؟ یعنی هر کسی که رو سلسله مراتب اذن الهی رو نداشته باشه میشه طاغوت، هر کی که میخواد باشه، ولو عمر ابن عبدالعزیز باشه، هر کی میخواد باشه. استدلال امام صادق علیه السلام به این آیات بیانگر اینه که مسئله فقط بحث قضاوت و اینها نیست. اونی که گیر داره چیه؟ مراجعه به طاغوته. اگر من سر این موس با شما دعوا دارم، برای این نمیتونم به غازی مراجعه کردم که از طریق خلیفه عباسی اموی منصوب شده، اون وقت در مسائل کلیتر تو جامعه میتونم به پادشاه مراجعه بکنم، به قاضی منصوب از طرف پادشاه مراجعه کنه، اون که به طریق اولا مراجعه به طاغوته و باید نهی شده باشه. به عبارت دیگه اینی که امام صادق علیه السلام فرمود تو حق نداری برای گرفتن حقت خودت به چنین قاضی یا سلطانی مراجعه بکنی، چون این میشه مصداق مراجعه به طاغوت، چون این موجب تقویت طاغوته، چون به رسمیت شناختن طاغوته، پس کلا مراجعه به طاغوت مشکل داره. حالا یه موردی داریم اینجا گفتیم دو تا شیعه با هم دعوا دارن، دعوای خانوادگی خودمون جامعه شیعه، اگر اومدیم اون یه طرف دعوای دیگه کس دیگری است از بیرون غیر شیعه است، اونجا باز ببین اسلام شیعه یک نظام جامع و کاملی داره. اونجا اون طرف مقابل شما که این فقیه را دیگه به رسمیت نمیشناسه که بیاد قبول بکنه، اونجا شما بهتون اجازه داده میشه که فرضاً اینه، شما گرایش به حق داری، شما حقت از اون طرفی که از شما گرفته میخوای بگیری، اونجا به یک قاضی که مورد پذیرش او هم باشه مانعی نداره مراجعه بکنی، چون چاره ای جز این نداری. اما در جاهایی که دعوا بین خودتون هست، در جامعه اسلامی است، در جامعه دینی است، در اون جاها مراجعه به طاغوت مشکل داره، و اگر مراجعه به اون قاضی برای بحث دعوای در دین و بدهی و ارث اینا مشکل داره، چون از باب مراجعه به طاغوت هست مشکل داره. پس اصل قضیه مراجعه به طاغوته. یه نکته ای رو فقها میگن، حضرت آیت الله جوادی امامی خیلی زیبا این موضوع رو در کتاب ولایت فقیهشون باز کردن، میگه ببینید سؤال عمر بن حنظله راجع به دعوای در بدهی و ارث و امثال اینها بود، اما جمله ای رو که امام میفرماد فإنی قد جعلت علیکم حاکما، اینا عنایت بفرمایید. من یه مثال بزنم اول این روشن بشه. یه نفر میره پیش دکتر با ویزیتی که میکنه و بررسی میکنه، میگه که عرضم خدمت شما ترشی نخور چون ترشه. سوال، حالا عرضم خدمت شما ایشون میتونه بیاد از این چیزایی که اوایل بهار در میاد، چیزی گوجه سلف بهش میگید که خیلی ترشه، میتونه بخوره؟ دکتر گفت ترشی نخور، اون که ترشی نیست. میگیم بعدش چی گفت؟ بعد میگه ترشی نخور چون ترشه. اون چون ترشه دلیله، یعنی اونی که مشکل داره الان برای تو ترشیست، پس اون چون ترشه حکم را تعمیم میده، هر چیزی که ترش باشد برای تو مضره تا اطلاع ثانوی. امام صادق هم گرچه سؤال عمر بن حنظله از حل مشکل در جامعه شیعه در مورد قضاوت بود، در جایی که دو تا شیعه با هم مشکل پیدا میکنن، اما با جمله فإنی قد جعلته علیکم حاکما همه مشکلات شیعه را مد نظر قرار دادن و را حلش را بیان کردن، چون فهمیدن که فقط مشکل این نیست، مشکلات دیگری هم پیش میاد. من امام صادق فقیه را، دینشناس را حاکم بر شما قرار دادم، یعنی یه معیار کلی در مورد حل مشکلات شیعیان در زمانی که دسترسی به معصوم ندارند را ارائه داد، و این درایت امامه، این حکمت امامه، که اگر عمر بن حنظله از یه مشکل جزئی سوال کرد، امام یه راه حل کلی برای همه مشاکل و مشکلاتی که شیعه در ارزم خدمت شما زمان عدم دسترسی به معصوم داره، این میشه راه حلی. برای او به عبارت دیگه طبق بیان حضرت علی جوادی آمولی، جمله فرزو بهی حکما باید او را به اون فقیر عنوان حکم و داور بپذیره مربوط به قضاوته، ولی عبارت فإنی جعلته علیکم حاکما این علته، و این علت رو تأمین میده دایره ولایت و مسئولیت اون فقیه را، که هم قضاوت هم حکم ولایی و اجرایی هر دو امر رو امام میخواد برای فقیه جعل بکنه و نصب بکنه. کتاب ولایت فقیه حضرت علی جوادی امامی صفحه 390 توضیح و تفصیل این رو اونجا میتونید ببینید. یه مطلبی هم مرحوم شیخ انصاری دارن رضوان الله تعالی علیه در کتاب قضا و شهاداتشون، ببینید اگر شما نظر مرحوم شیخ رو در مورد ولایت فقیه باید بدونید، نباید به کتاب البی مراجعه کنید، باید به کتاب قضا و شهاداتشون مراجعه بکنید، چون اون ولایتی که مورد بحثه این ولایته. میفرماد ان تعلیل الامام علیه السلام وجوب الرضا به حکومتی فی الخصومات به جعله حاکما علی الاطلاق و حجتا کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و البقائم فروع حکومتی المطلقه. اینی که امام وجوب رضایت به حکومتش رو در خصومات علت براش آورد. ببینید امام چی فرمود؟ امام فرمود در چنین مواردی سل یرزو بهی حکما. این چیه؟ این حکمه. امام صادق فرمود شما دوتا شیعه، شما دوتا گروه، شمایی که با هم دعواتون شده، باید حکمیت و قضاوت و داوری چنین فقیهی رو بپذیرید، واجبه بر شما، این حکمه. جمله بعدی علت حکمه، تعلیل حکمه. فرمود چرا باید بپذیری؟ فإنی قد جعلته علیکم حاکما، چون من امام صادق این فقیه را حاکم بر شما قرار دادم، چون من امام صادق او را حاکم قرار دادم، در این موردی که براتون پیش اومده باید او را بپذیرید. حالا مرحوم شیخ انصاری داره چی میفرماد؟ میفرماد اینی که امام میاد علت میاره برای حکم یرزو بهی حکما، از این علت به دست میاد که حکم کردن فقیه در خصومات این شاخه ایست از اون ولایت فراگیر و حکم وسیع و گسترده او. این دیگه اختصاص به مورد دعوا نداره. پس در هر کجا شیعیان گیری، گرفتاری و مشکلی پیدا کردن در امور سیاسی اجتماعی و چکار بکنن؟ به فقیه مراجعه بکنن. بفرماد در قضیه مشهور علی خدیجه هم که روایت بعدی ما هست، قضیه به همین صورته که اونجا هم قاضی معنای عامش رو در واقع امام اراده کرده، نه معنای قضاوتی در اون چه که در ذهن ما هست که دعوا سر مسائل مالی و امثال این هاست. کتاب قضا و شهادات مرحوم شیخ انصاری صفحه 49. این رو داشته باشید. پس در بین دلایل نقلی ما یک دلیل رو نقل کردیم تحت عنوان مقبوله عمر بن حنظله، که از نظر سند این روایت هیچ شک و تردید و بحثی نداریم. از جهت دلالتش هم فقها به این صورت در واقع استدلال کردن، گرچه سوال در مورد یک قضیه شخصی بوده، اما معیاری رو که امام میدن یه قاعده کلی میدن، در هر زمان و در هر جایی که شما دسترسی به معصوم نداری مشکل رو به این صورت حل بکنی. فقیه منصوب عام از طرف حجت خداست و باید به او مراجعه کرد. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.